دوستان عزیز شنونده، تا دقایق دیگر همکارانم با برنامه گفتگوی اجتماعی همراه شما عزیزان خواهند بود. نشانی سایت رادیو گفتگو www.radiogoftogu.ir هست. شما عزیزان میتونید از این طریق هم شنونده برنامه های رادیو گفتگو باشید. همراهان عزیز و ارجمند، دعوت میکنم همراه باشید با همکارانم در برنامه گفتگوی اجتماعی.
گفتگوی اجتماعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام بخشنده بخشایشگر، خانم ها و آقایان، مردم خوب و صبور و نجیب ایران، سلام میکنم بهتون. وقت بخیر میگم. خیلی خوش اومدید به برنامه گفتگوی اجتماعی رادیو گفتگو. من محمد حسین هاشمی ام و مثل همیشه از همین حالا تا حوالی ساعت 14:30 با گفتگوی اجتماعی در خدمت شما خواهم بود. قبل از اینکه برسیم سراغ موضوع اصلی برنامه‌مون که چهارشنبه هم وعده داده بودیم و ادامه اون رو قرار خدمتتون باشیم، بهتون عرض بکنم که 29 استان کشور درگیر ویروس کرونا شدند، اینطوری که مقامات وزارت بهداشت گفتن. میزان بستری مبتلایان به شدت رو به افزایش، این آقای دکتر رئیسی گفتن. بعد گفتن پر شدن خیلی از تخت‌های بیمارستانی یک هشدار، این رو آقای رئیسی سخنگوی ستاد ملی کرونا گفتن و گفتن که افراد بالای 55 سال حتما باید برای دریافت واکسن هم در سامانه سلامت.gov.ir ثبت نام کنن. این که تعداد مبتلایانمون داره به شدت افزایش پیدا میکنه که یه نکته است، این که بیمارستان ها جا نداره همون نکته است، اینی که بعضی از مسئولین امروز پشت تریبون رسمی برگشتن گفتن ما در واکسیناسیون از برنامه‌ای که داشتیم جلوتریم، طنز ماجراست. دستتون درد نکنه. بریم سراغ تیتر داغ.
تیتر داغ.
اما امروز در برنامه قراره که تیترمون این باشه: بلاگرها از تغییر سبک پوشش تا اباحه‌گری.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 دقیقه. گفتگوی اجتماعی، رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
آقای دکتر روح الله مؤمن نسب، رئیس مرکز سواد فضای مجازی، مهمان من در استودیوی رادیو گفتگو هستند. میخوام که به ایشون سلام بکنم. آقای مؤمن نسب، ارادتمند.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما جناب آقای هاشمی و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. آقای دکتر احسان کیانخواه، پژوهشگر فلسفه و حکمرانی فضای مجازی، هم دارم در آن سوی شیشه استودیو میبینمشون. تا زمانی که در اول استودیو باز شه، باز شد، در دوم استودیو هم احتمالاً الان است که باز بشه، باز شد. آقای احسان کیانخواه، پژوهشگر فلسفه و حکمرانی فضای مجازی، هم به جمع ما اضافه شدند. تا زمانی که مستقر بشن، ارادتمندی خودم رو همینجوری سرپا عرض میکنم خدمتشون. ارادتمندم قربان.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و جناب آقای مؤمن نسب و تبریک عرض میکنم میلاد حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام.
سلامت باشید. آقای دکتر مؤمن نسب، بحثمون چهارشنبه ناتمام موند. اجازه میخوام که از همونجا شروع بکنیم. بحثمون این بلاگرهایی هستند که خب فعالیت‌های عجیب و غریبی دارن در فضای مجازی و اینها همگی در حوزه فرهنگ ممکنه که مشکلی برای کشورمون و فرهنگمون ایجاد کنن. بفرمایید، ادامه بدیم بحث رو.
بله، خب ما توی جلسه قبل در واقع موضوع بلاگرها رو که داشتیم مطرح می‌کردیم، رسیدیم به مسئله همین طرحی که الان هم خیلی سر و صدا کرده و مطرح هست و اینها، در واقع قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پای کاربردی فضای مجازی. چرا این چه ربطی به اون داره؟ شاید مثلا مخاطب از خودش سوال بپرسه. ببینید، در همه دنیا شما میتونید از فناوری ها استفاده کنید. مثلا از خودرو آخرین سیستمش هم میتونید استفاده کنید. خب بالاخره به تناسب توانتون یا یه خودرو ضعیف تر یا قوی تری رو انتخاب میکنید و میتونید انتخاب بکنید که چه خودروی سوار بشید. وقتی سوار شدید، آداب رانندگی اینجوری دیگه انتخابی نیست. یعنی بهتون میگن که مثلا این چراغ قرمز باید وایسی، نمیتونید بگی وای نمیستم. اینجا سرعت انقدر، پایین تر از این تو لاین سرعت بیای اصلا اشکال داره، بالاتر هم بری خب جلوتو میگیرن. اصلاً خدمتتون، و قوانین و مقرراتی در نظر گرفته میشه که این قوانین و مقررات با روش‌های مختلف چک میشن، کنترل میشن که اجرا بشه. مثلا دوربین میذارن، پلیس میذارن، بالاخره کنترل میکنن که این قوانین اجرا بشه. اینجوری ماشین میشه یک وسیله خوب، وسیله‌ای که میشه باهاش خوب زندگی کرد، سرعت زندگی رو بالا برد، کیفیت زندگی رو بالا برد. ولی اگر شما فرض بکنید این قوانین نباشه، حتی باید در نظر گرفته بشه مثلا فرض کن بعضی از ملاحظات، مثلا فرض کن پمپ بنزین نباشه، خب قطعاً طبیعتاً همین وسیله خوب تبدیل میشه به یک ابزار بد. یعنی میشه مثلا اگر هویت، یعنی اون راننده هویتش مشخص نباشه، گواهی نامه نداشته باشه، ماشین استانداردی نباشه، قوانین مقررات برای کنترل وجود نداشته باشه، اون موقع چه اتفاقی میفته؟ نه که همه خطا میکنن، اصلا خطا معلوم نمیشه چی خطا هست، قانون نیست که ببینیم چی خطا هست. بعد یک نفر هم که بیاد مثلا از این فرصت به هم ریختگی و ول بودن فضای رانندگی سوء استفاده بکنه، میتونه کل رانندگی شهر و کشور رو مختل بکنه. مثلا فرض کن رد بشه چراغ قرمز رو، نمیدونم هر جور دلش خواست پارک بکنه، سرعت هر جور خواست بذاره. اینها ما در حوزه فضای مجازی هم همین منطق در دنیا هست، اصلا بحث ایران نیست، در همه کشورهای دنیا، از آمریکا هم شروع شده. سال 1998 لااقل 96 تا 98 یک سلسله عرصبت قوانین در آمریکا تصویب شد. صلاحیت دسترسی عرصبت خدمتون که یکی از قوانین بود، یکی از قانونهای دیگه نزاکت اطلاعات بود و قوانین مختلفی در واقع از آمریکا شروع شد تصویبش. بعد از آمریکا کشورهای دیگه هم هر کدوم به تناسب شروع کردن به تدوین قوانینی که این قوانین کاری بکنه که مردم بهتر بتونن از فضای مجازی استفاده بکنن و خلافکارها، اونایی که میخوان حقوق مردم رو زیر پا بذارن، کمتر بتونن آزار برسونن، حداقل قابل شناسایی باشن، قابل برخورد باشن و امثال این مباحثی که خدمت شما شاید کما بیش قبلا هم عرض شده. به هر حال در حوزه فضای مجازی چند وقت پیش هلند فکر کنم، یکی از کشورهای اروپایی فکر میکنم هلند، درست میگم دیگه، که قانونی همین یکی هفته پیش بود دیگه، تدوین کرد که عکس بدون رتوش رو کسی نمیتونه بارگذاری کنه، چون این از مصادیق فریبه. و اگر بارگذاری کرد مثلا توی اینستاگرام شبکه‌های اجتماعی مجازات داره. این مجازات از یک مراحل شروع میشه و اگر تکرار شد جدی‌تر و جریمه‌های سنگین‌تر، برای اینکه این عکسش رو حق نداره هر چیزی خلاف اون چیزی که هست به مردم نشون بده. ببینید یعنی تا این حد جزئی کشورهای اروپایی که حالا برای بعضیا کعبه آمال و میگن نمی‌دونن ته تمدن و اینها هستن، خب اونها دارن اینجوری قانون‌گذاری می‌کنن. هم برای نرم افزارها، نه الان آقای کیانخا من خاطرم هست خیلی سال پیش کنجکاو شدم به این، شاید مثلا شاید 12-13 سال پیش 15 نمیدونم این حدودا، من اومدم نگاه کردم دیدم گوگل دامنهای مختلف داره، مثلا گوگل دات دی ای، گوگل دات اف آر، گوگل دات
درسته.
بعد تعجب کردم گفت یو اس حتی
میکنه.
آره بعد ولی ما تو ایران گوگل دات کام استفاده میکنیم. بعد من اومدم کنجکاو شدم، 10-15 سال پیش سن اون آخر فنی تر بود و هنوزم رو فضای مجازی سخنرانی و اینا نمیکردم، من به اندازه مثلا اطلاعات خودم کنجکاو بودم. گشتم نگاه کردم گوگل دات دی ای مال آلمانه، چرا آلمان باید گوگلش فرق بکنه با گوگل ما؟ رفتم دیدم اف آر مال فرانسه است، اون یکی مال کشور دیگه، هر کی با پسوند خودش. خب ای اف مال افغانستان، خب اف گوگل دات ای اف بود یادم، اینجوری که تو ذهنمه مال افغانستان. یعنی دیدم تو همین افغانستان ترکیه گوگل خودشو داشت، هر کدوم از کشورها گوگل خودشونو داشتن. بعد از یه مدت این همیشه تو ذهنم بود که چرا دامنه ما با دامنه اونها فرق داره. بعد یه مدتی که بیشتر حالا یکم فهم متخصصم اینا بیشتر شد نسبت به فضای مجازی، ابزارم البته افزایش پیدا کرد، چون زمان ابزاری نبود که مثلا تریس بکنیم یا مثلا ما بلد نبودیم. اون وقت اومدم بیشتر چیز کنجکاو شدم دیدم نه، سرور این نرم افزار مثلا گوگل دات دی ای تو آلمانه، یعنی از آی پی آر آلمانو داره. خب و اصلا سرورش هم اونجاست، یعنی سرور اطلاعات سایت گوگل در گوگل آلمان در آلمانه. خب بیشتر گشتیم،
حتی اون تصویر ورودی گوگلشون هم با هم متفاوت میشه.
احسنتشون. بعد بیشتر بیاشتم دارم، نه فقط این که دفتر شرکتش اصلا تو نقشه من پیدا کردم، دارم شرکت داره تو آلمان، شرکت داره مجوز گرفته، بالاخره همه اینها مشخص، حتی مدیرش آلمانی بود. حالا اون زمان که من چک کردم یه مدیر آلمانی هم گذاشته بودن راستش. اون بعد باز بیشتر بررسی کردیم دیدیم قوانین آلمان هم اونجا رعایت میشه. مثلا فرض بکن شما در مورد نازیسم تو ایران سرچ بکنید سه نتایج میاره، ولی تو آلمان امکان نداره نتیجه بیاره. چرا؟ چون اینا تبلیغ نازیسم هم مثلا در مورد هولوکاست، شما الان ما راحت داریم حرفشو میزنیم، ولی اونجا حرف زدنش هم جرم محسوب میشه. اینا اومدن قوانینشون رو اعمال میکنن. یعنی چی؟ یعنی مثلا نتایجی که به من نشون میده وقتی هولوکاست سرچ میکنم یا آلمان مثلا خلاف هولوکاسته، وقتی آلمان سرچ میکنم یه مثلا به نفع هولوکاسته. خب مثلا زبانش هم آلمانیه، همه چیز کاستومایز شده برایش خود آلمان، یعنی نگیم کاستومایز، اصلا این گوگل گوگل آلمانه، تحت لایسنس آلمانه. من خودم تحلیلم این بود، مثلا شرکت مثلا الان کوکاکولا تو ایران داره تولید میشه، داره فروش میره. کوکاکولا برند کجاست؟ یه برند آمریکاییه و تو ایران کارخونه داره، نه الان، سالهای سال، اصلا زمان
از قبل از
خیلی قبل
تا هم الان. کوکاکولا هم پپسی،
من پپسی اصلا تو هم ایران الان داره تولید میشه، بعضی میگن فانتا اینا هم هستن، اینا خیلی برندهای مختلف داریم، ولی الان داره تولید میشه و داره فروش میره. خب برند برند اونجاست، ولی از آب ایرانه، حتما از شکر، از آمریکا که شکر وارد ایران، حتما از شکر ایرانه، همه ولی تحت لایسنس اونا داره فعالیت میکنه. من تحلیلم اینه در حوزه، حالا البته خبرم هست الان دیگه، تحلیل نیست. الان شما نگاه بکنید هر کدوم از کشورهای دنیا که به قول ما سرش به تنش میارزه، خب اومده مقررات گذاری کرده. خب طبیعی هم هست که میگه من زمان زیر ساخت دارم برای تو فراهم میکنم، بیا اگر وزارت ارتباطات این کاب کشی ها و این شبکه رو ایجاد نکرده باشن اپراتوری ها، وزارت ارتباطات و اینها، خب اصلا این نرم افزار تو ایران میتونه دیده بشه؟ طبیعتا نمیتونه دیده بشه. خب وقتی من بسترش رو فراهم کردم، پس من حکمرانی بر بستر دارم. توجه دارید؟ شما هر کاری بخواید تو این بستر انجام بدی باید تحت مقررات داخل کشور من باشه، وگرنه اینکه استعمارم تازه مفهومش این نیست، یعنی بدتر از استعمار میشه، کسی که تحت اشغال میشه که شما بیای از زیرساختای ما استفاده بکنی، مالیات عوارض ما، بعدم حکمرانی ما رو نپذیری. خب این تو دنیا پذیرفته شده است، اینی که خدمتتون عرض میکنم، ما هر کشوری که بررسی میکنه بعد از کشور آفریقایی میبینیم اینا توش پذیرفته شده است، اومدن حتی ابلاغ کردن. یه خاطره کوتاه بگم خدمت شما باشم، حالا تا دوستمون بله، این شرکت نوکیا مدیر عاملش در ایران یه شرکت به نام نیا پشتیبانی میکرد، مدیر عامل نیا یه آقایی بود به نام صدری، ایشون ما رو با هم دوست بودیم، حالا ارتباط قدیمی داشتیم، هنوزم دوستان ببینم چند وقت ندیدم. ایشون ما رو با هم نشستیم یه وقت گپی زدیم خیلی سال پیش، اونم مثلا اون موقع که نوکیا خیلی رو بورس بود، خب تازه سیمبیان اومده بود و اینها، ما هم باهاش ارتباط دوستی داشتیم. تو دفترشون هم تو میرداماد بود، نشستیم مفصل با هم صحبت کردیم در مورد این. ایشون اون زمان میگه من به عنوان نماینده نوکیا در ایران وقتی میرم فنلاند که قرارداد سالانمو تمدید بکنم، که اونها قرارداد و توافقی دارن که باید بر اساس این استاندارد رفتار کنی، تمدید بکنم، اون وقت هر کشورهای مختلف هم میان، هممون میان، از کشورهای مختلف نمایندگی همه کشورها میان، یه همایشیه، بعد هر کسی مثلا گزارش میدن، تجربهش میگه چیزا، بعد نهایتا تمدید قرارداد اینا داریم. میگه هر کشوری که میاد قرارداد ببنده یه سری دستورالعمل‌های میاره از وزارت خونه مربوطه‌شون تو کشور خودش، مثلا میگه فرض کن زبان گوشی باید این باشه، باید اونجا باشه، مثلا این نرم افزار پیشنصبی که نصب هست این نشه باید باشه، اون مثلا اضافه بشه، یه سری دستورالعمل‌ها میاره و میده به اون مدیر اونجا، مدیر نوکیا، مدیر ارشد نوکیا، بهش میگه این چیزا رو رعایت بکنی از گمرک جنس ترخیص میشه، رعایت نکنی تو گمرک جلوی ترخیص جنس رو میگیرن. اون وقت میگفتش تنها کشوری که تو دنیا اینو نداره ایرانه. حالا ما البته اون موقعی سمت چیز نداشت، خب من خیلی فکر کنم تازه دبیرستان همون کرده بودم یا دانشگاه بودم وایلش اینا، نمیدونم یادم نیست، ولی سن اونجوری هم نداشتم. نشستیم سری کلی با هم بحث کردیم که چجوری میشه تو ایران یک همچین قاعده وجود نداشته باشه. خب اینو ایشون گفت، سالها بعدش من با آقای مهدیون شورای فضای مجازی تنظیم مقررات شورا الان هست، با ایشون صحبت میکردم، ایشون هم که همینو گفت در مورد آی پی ها و در مورد نمیدونم دامین ها، در مورد ترافیک اینترنت و اینها، که هر کشور سیاست خودش رو داره و حتی بعضی کشورها مثل چین میگه شما باید خودتون رو با ما تطبیق بدید تا بتونید تو کشور ما فعالیت بکنید. ولی خب ما تو کشور متاسفانه کسی نیست و خودمون تصمیم میگیریم، که حالا خاطراتی هم ایشون گفت که من شاید راضی نیست الان نمیگم، ولی واقعا خنده دار و واقعا تاسف آوره. از همین که میگم خودمون تصمیم میگیرن، تو جلسه طرف با تصمیم بگیره از طرف جمهوری اسلامی که یه چیزی رو بپذیره که میتونه کل نسل نابود کنه، خب یا واسه ترقی بشه هرچی، اونجا باید خودش باید تصمیم بگیره. میشه میگم مثلا من خودم نماینده ایران تو دبلیو اس آی اس بودم، اونجا که مطرح میکردن چارت فکر میکردم با همین دو تا نماینده کشوری که دور برم بودن مشورت میکردم، ما هم یه رأی میدادیم. خب و یعنی چی؟ یعنی سیاست بالا دستی نداره که تطبیق بدی. خب این با این شک نمیشه اوکراین کرد، نه در عرصه فضای مجازی یا هاشمی، در هیچ عرصه‌ای نمیشه اوکراین کرد. من فقط یه چیز بگم، این رادیو تصویری عکس های کیانفا اشتباه زدن اگر اسکر.
بله منم دیدم، حالا دوستان ایشالات تو برنامه های بعدی که خدمت بله. آقای کیانفا بله. اشکال نداره، مهم اسمه بله. یعنی تصویر که اسمه که برجا میبینه،
مهم صحبته.
آره باید ببینیم کی چی میگه
سخن.
آره عرض شود به خدمتون که در حال شنیدن برنامه گفتگوی اجتماعی هستید از رادیو گفتگو، میتونید که این برنامه را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم بشنوید، میتونید که به سایت ایران صدا داتایار تشریف ببرید و در اونجا در حقیقت روی لینک دانلود برنامه کاربردی ایران صدا کلیک بکنید، هم برای تلفن های اندروید هم برای تلفن های iOS امکان دریافت برنامه کاربردی ایران صدا وجود داره، با کیفیت بسیار بالا میتونید که دسترسی پیدا بکنید به تمام شبکه های رادیویی از جمله رادیو گفتگو. اگر برنامه‌ای رو هم از دست دادید میتونید که بعد از پخش اون از طریق آرشیو برنامه کاربردی ایران صدا دسترسی پیدا بکنید، اون رو دریافت بکنید روی تلفن‌های همراهتون و هر وقت که دوست داشتید به صورت آفلاین شنونده باشید. آقای کیم خدا در خدمت شما.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. خب آقای مومن نسب به حکمرانی اشاره کردن و رفتار کاربر، حکمرانی صرفاً قواعدگذاری و رگولاتوری نیست. جلسه گذشته من مطرح کردم، گفتم که عموماً مهندس خلق فرهنگی میکنه، هر چیزی که یک مهندس میسازه، چه مهندس عمران، چه مکانیک، چه مهندس نرم افزار که سایت و پلتفرم طراحی میکنه، عملا داره خلق فرهنگی میکنه.
بله.
یه نقص جدی تو کشور ما وجود داره، این که ما معمولا علوم مهندسی و علوم پایه رو روی علوم انسانی و فلسفه علوم انسانی استوار نیست، ما صرفا مصرف کننده یک سری فناوری ها شدیم و اصلا به چرایی و مبانی و اون پایه ها و اصولی که این فناوری شکل گرفته توجه نمی کنیم. اگر ما شاید به این مسئله توجه کنیم که مهندس چه پل بسازه، چه ماشین بسازه و چه پلتفرم بسازه در حال خلق فرهنگی، خب نگاه بهتری داریم به تولید نرم افزار و تولید پلتفرم های مختلف در زمانی که داریم تربیت میکنیم یک مهندس و موقعی که داریم توی دانشگاه به یک سری دروس پیش میدیم به حوزه های فرهنگ، به حوزه های معرفت شناسی توجه میکنیم. ببینید آقا، این همین الان بازار خیلی جلوتر از دانشگاه است. یعنی وقتی که حوزه های مربوط به طراحی یو آی رو میبینیم، حوزه یو ایکس رو میبینیم، حوزه یوزر اکسپریانس رو میبینیم، عملا ما داریم حوزه در مورد حوزه معرفت شناسی صحبت میکنیم. پس ما باید توجه به این داشته باشیم که خود معماری یک نرم افزار قواعد فرهنگی رو میسازه. این مثلا فرض کنید که راهنمای رانندگی یا همون مثالی که آقای مومن نسب زدن یا سازمان ترافیک بیاد کوچه ها رو با قواعد نادرست ورود ممنوع یک طرفه یا چند طرفه کنه، خب خودش باعث یک معضلی میشه. ما پلتفرم هم همینه. وقتی که ما داریم در مورد یک پلتفرمی مثلا فرض کنید مثل فیسبوک، مثل اینستاگرام صحبت میکنیم، خود این پلتفرم کاربر رو به این سمت میبره که یک سری محتوا رو تولید کنه، چجوری دیده بشه، چجوری لایک بگیره یا اعلام مخالفت بگیره و چجوری چند نفر دنبالش کنه. پس مسئله کلیدی در نگاه تمدنی به فضای سایبر توجه به مفهومی به نام معماری پلتفرمه. اصلا معماریه که محتوا میسازه. توی وب یک و اینا خیلی معماری ما صرفا وصف میشدیم و اطلاع رسانی یک سری محتوا میگرفتیم، ولی وقتی که داریم در عرصه‌های جدید وب سیر میکنیم ما داریم میبینیم که خود محتوا کاربر رو به یک سمتی حرکت داره میده که تولید محتوا کنه. من مثالی زدم، گفتم که کاربر تو گام اولی که تو یک شبکه اجتماعی عضو میشه یک هویتی رو بر خودش ایجاد میکنه. حالا این هویت، حالا چه هویت واقعیش، غیر واقعیش، اسمی، تصویری بر خودش انتخاب میکنه، ولی آروم آروم این شبکه اجتماعیه که بر این فرد رو هویت میسازه. پس مسئله کلیدی وقتی که ما قراره که از بردگی سایبری فاصله بگیریم، از استعمار نوین سایبری، استعماری که به وسیله سایبر داره توسعه پیدا میکنه فاصله میگیریم، باید به معماری توجه داشته باشیم. اگر ما صرفاً به قواعد و قواعد گذاری توجه کنیم، یک نگاه انفعالی در فضای سایبر شکل میگیره. ما باید نگاه هدایتگرانه داشته باشیم. اگر مثلا فرض کنید که ما مجموعی از پارک‌های علم و فناوری میزنیم و یک سری جوونی که واقعا انگیزه دارن، علاقه دارن، هم دنبال اینن که یک محصول داخلی تولید کنن، هم دنبال اینن که یک ارزش افزوده‌ای برای خودشون و کشور ایجاد کنن، وقتی که اینا رو فعالشون میکنیم، اصلا دنبال خوراک فرهنگی و خوراک ترسیم دقیق نیازمندی های کشور نیستیم. این که صرفا مثلا فرض کنید که یک مجموعه خدماتی رو راه بندازه، منم توی بیلانه کاریم بیارم که یه تعدادی استارتاپ توی این پارک علم و فناوری من شروع به کار کردن، اینقدر متر مربع اشغال کردن، اینقدر برای من درآمد داشته، صرفا به اینا نباید توجه کنیم. ما باید جهت بدیم، هدایت بدیم. هم در حوزه علوم انسانی فناوری ما باید فعال بشیم، همین که باید نیازهای کشور ما به دقت احصا کنیم که وقتی محصولی تولید میشه هماهنگ باشه. مثلا فرض کنید که اگر شما دنبال راه اندازی یک فروشگاه اینترنتی هستید، یا مثلا فرض کنید یک تاکسی اینترنتی هستید، اگر ما میتونستیم از بستر خود تعاملات کشور این مسئله رو شکل بدیم، شاید خیلی از کسب و کارها از بین نمی‌رفت، خیلی از کسب و کارها نابود نمی‌شد. پس ما باید به هدایتگری در فضای سایبر توجه داشته باشیم، صرفا این نباشه که یک سری افراد بیان و انگیزه داشته باشن و فقط ما به محصولشون توجه کنیم و محصولی که هم بازار یابی میکنه و هم مهمتر از اون داره بازارسازی میکنه، یک نیازی که در جامعه وجود نداره یک نیاز رو خلق میکنه. اصلا برای همین شورای عالی فضای مجازی شکل گرفته. حدود 10 سال تقریبا از فرمان مقام معظم رهبری تو تأسیس شورای عالی فضای مجازی میگذره. خب این 10 سال 10 سال خیلی انفعالی برای شورای عالی فضای مجازی بوده و فعالیت‌ها عموما ما یک سیاست‌گذاری خیلی شلخته‌ای داشتیم. دلیلش هم اینه که خب یک از دلایلی که حالا من توی یادداشت‌هام و نوشته‌هام و مقالاتم هست این که ما فهم خوبی از فضای سایبر نداریم، فهمی که ناظر بر هم ماهیت فضای سایبر باشه هم ناظر بر آینده فضای سایبر باشه. وقتی ما این فهم دقیق رو نداریم، اون وقت مثلا فرض کنید که دنبال این هستیم که با یک راهکارهای جایگزینی حل کنیم. ببینید نکنید فضای سایبر، این که میگم فهم دقیقی از فضای سایبر نداریم، به این معنی که مثلا فرض کنیم که منی که سعی میکنم که یه پژوهشگر فضای سایبر باشم، ممکنه امروز یک تعریفی از فضای سایبر ارائه بدم، ولی چند روز آینده وقتی یک جلوه های جدیدی از فضای سایبر رو میبینم، یک تعریف جدیدی ارائه بدم. این خودش به خاطر ذات پویای فضای سایبره. وقتی که ما بپذیریم فضای سایبر ذاتاً پویاه، پس باید بپذیریم سیاست گذاریش هم باید پویا باشه، سیاست گذاریش هم باید چابک باشه. مثلا فرض کنید که ما وقتی که در مورد خروجی های مجلس شورای اسلامی فکر میکنیم، مجلس کلن در کشورمون بررسی میکنیم از زمان مشروطه، که فکر کنم همین زمانها سالگرد امضای مشروطه است، مثلا فرض کنیم ما یه قانونی داریم به نام قانون تجارت. این قانون تجارت مصوبه به نظر 1311 و حالا توی این دوره زمونه یه تغییراتی شاید کرده، یه سری تبصره، یک سری ماده واحده اضافه شده، یک سری موادش کم شده و زیاد شده، اما ماهیت و ساختار همون قانون تجارتی که سال 1311 تصویب شد. پس عموما قانونگذاری، من به نظرم شاید همه کشورها همینطوری باشه، قانونگذاری و اون فرایندی که داره در مجالس کشورها طی میشه عموما زمانگیر، پیچیده است و خیلی تغییر پذیره. این که مثلا فرض کنید که ما یک مجموعه خیلی چابکی داریم تو حوزه سیاست گذاری، باید به بهترین نحو از این استفاده کنیم، به خاطر اینکه ساختارها، الزامات و شرایط فضای سایبر تغییر میکنه. مثلا فرض کنید که شاید یه روزی شورای عالی چه برسه که 3 تا کمیسیون زیر مجموعش میخواد، فردا به این چه برسه این 3 تا باید بشه 4 تا، اعضا از 5 تا باید بشه 6 تا، و بر اساس اون شرایط باید این اتفاق بیفته. ببین آقای، من صحبت مقام معظم رهبری رو میخونم تو بحث تأسیس شورای عالی فضای مجازی. ایشون خیلی میفرمایند که سرمایه‌گذاری وسیع و هدفمند باید صورت بگیره در حوزه فضای مجازی در جهت بهره‌گیری حداکثر از فرصت‌های ناشی از فضای مجازی، جهت پیشرفت همه جانبه و ارائه خدمات گسترده و مفید به اقشار گوناگون مردم. یعنی همه حوزه‌های مرتبط با فضای مجازی، از هدایتگری، از تنظیم مقررات، از حوزه امنیت باید شامل بشه که بتونه صیانت کنه از آسیب‌های ناشی از فضای مجازی. یه نکته جدی تو فرمان هست که من به نظرم قوای سگانه خیلی به این مطلب توجه نداشتن، حالا عمده یا سهوه من نمیدونم، بحث این که حضرت آقا میفرمایند که باید ترتیب قانونی به این مصوبه، ترتیب اثر قانونی به این مصوبه داده بشه. یعنی چی؟ یعنی من قراره که چابکی اون مجموعه رو بگیرم، من قراره که با یک سری قانون‌های دستپاگیر که تغییرش خیلی سخت و پیچیده است، مثل همین مثال قانون تجارت زدم، جلوشو بگیرم، بگم که تو حتما باید همچین کمیسیونی داشته باشی، تو حتما باید این کمیسیونت این اعضا رو داشته باشی، حتما باید وظایفت این باشه. من به نظرم اینطوری نیست. وقتی که حضرت آقا می‌فرمایند ترتیب قانونی داده بشه به مصوبات، یعنی این که ما یک تنقیح و یک پالایش عمومی تو قوانین انجام بدیم، شاید با یکی دو تا مثلا فرض کنید که طرح‌های چند فوریتی یا لوایح چند فوریتی یه تغییراتی توی قوانین به نفع شورای عالی فضای مجازی و به نفع اون مرکز نظارت و هماهنگیش به نام مرکز ملی ایجاد کنیم. پس مسئله اصلی که ما باید بهش توجه داشته باشیم این بحث غیر قطعی بودن فضای مجازی، یعنی خیلی اینجوری پیش بینی پذیر نیست که مثلا من بگم که یک سیاستی رو بذارم که 40-50 سال آینده کار کنه. نه، من باید وقتی که دارم سیاست گذاری میکنم، وقتی که دارم قوانین مقررات برای فضای مجازی در نظر میگیرم، باید به این توجه داشته باشم که فضای مجازی چه اون چیزی که ما در داخل کشور اسمشو میذاریم شبکه ملی اطلاعات با قدرت باید کار کنه، چه از اون حیثی که این شبکه باید متصل باشه به یک فضای جهانی و از ارتباطات جهانی به نفع اقتصاد، به نفع هویت، به نفع فرهنگ مسعود ببریم. وقتی به این ما توجه میکنیم، قاعدتا پی میبریم که ما باید تا اونجایی که میتونیم، تا اونجایی که در قوانین مقررات امکانش هست و وجود داره و امکان وسیعی هم وجود داره، به شورای عالی فضای مجازی قدرت بدیم تا بتونه یک سیاست گذاری دقیق به لحظه و مناسبی رو داشته باشه که ما حد اکثر استفاده را در از فضای مجازی برای توسعه کشور ببریم و کمترین اختلال رو در حوزه هویت، فرهنگ، امنیت و زیرساختمون ایجاد بشه. من به نظرم این خیلی توجه جدی و مهمیه که ما باید داشته باشیم.
بسیار خب، آقای دکتر مومن نسب، برای این کار باید چه اتفاقاتی صورت بگیره؟
خب همینجوری که خیلی خوب و دقیق گفتن آقای کیانخواه، ما تو حوزه سیاست گذاری تدابیر خوب بوده، اینکه ما یه شورایی داشته باشیم، این شورا اعضا شورا شاید خیلی از عزیزان ندونن، مثلا رئیس جمهور رئیس شوراست، رئیس